سلام، 23 روز از تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر بریتانیا خواست بر فشار بر تهران ادامه دهد. ایمی لویدز میگوید احتمالاً با بازگشت تحریم‌ها قادر به ادامه همکاری با ایران نخواهد بود. و سخنگوی کاخ کرملین از خرید نفت ایران در برابر فروش کالای روسی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد بریتانیا باید بر فشار بر ایران ادامه دهد. دونالد ترامپ روز جمعه در این نشست خبری اعلام کرد او و ترزا می نخست وزیر بریتانیا بر سر این که ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد اشتراک نظر دارند. ترزا می نیز در این نشست خبری با اشاره به آنچه که اقدامات بی سواد کننده ایران در منطقه خان گفت برای عقب راندن ایران از یمن می توان کارهای بیشتری انجام داد. همزمان با نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا، هزاران تن از طرفداران حقوق زنان، فعالان محیط زیست و منتقدان به سیاست‌ها، رفتار و سخنان آقای ترامپ راهپیمایی اعتراضی گسترده‌ای را در لندن برگزار کردند. رویترز روز جمعه در گزارشی با اشاره به تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران گفت این تحریم‌ها احتمالاً مانع استفاده از سیستم فناوری اطلاعات لویدز لندن برای هر بیمه ایرانی خواهد شد و بر مشکلات بیمه‌گران اروپایی در ارتباط با ایران افزوده است. رئیس هیئت مدیره شرکت لویدز به رویترز گفته است این شرکت به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌ها قادر به پردازش کسب و کار مربوط به ایران از طریق سیستم لویدز نیست، زیرا بخشی از آن متعلق به یک شرکت آمریکایی است. با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در 18 اردیبهشت ماه، تحریم‌های مربوط به بیمه نیز که پیشتر لغو شده بود، مجدداً اعمال خواهد شد. شرکت لویدز لندن و دیگر بیمه‌گران اروپایی پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران در سال 2015 فعالیت خود را در ایران آغاز کرده بودند. این شرکت‌ها در حوزه تجاری، دریایی و انرژی بیمه‌ها فعالیت می‌کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز جمعه گفت خرید نفت ایران تنها در برابر کالای روسی امکان پذیر است. سخنگوی کاخ کرملین در پیان عنوان کرد که علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از قول او گفته بود شرکت‌های روسی برای سرمایه گذاری در ایران از جمله در بخش‌های نفت و گاز تا سقف 50 میلیارد دلار آمادگی دارند. این در حالی است که وزیر انرژی روسیه نیز از برنامه نفت در برابر کالا در معاملات نفتی با ایران خبر داده بود. پیش از این استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود در صورتی که روسیه، چین و اروپا به خرید نفت از ایران ادامه بدهند مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. روسیه میگوید به طور مستقیم از ایران نفت نمی‌خرد و مبادله کالا در برابر نفت صورت می‌گیرد. انفجار یک بمب انتحاری در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور 128 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت. فرد بمبگذار خود را در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در نزدیکی کویت مرکز ایالت بلوچستان منفجر کرده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. فرماندار بلوچستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که یکی از نامزدهای حزب عوامی بلوچستان در این انفجار کشته شده است. پاکستان سوم مرداد ماه شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود و حزب دارای اکثریت در پارلمان نخست وزیر را تعیین خواهد کرد. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از فرار یکی از متهمان پرونده مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج خبر داد. محسن افتخاری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام برگزاری 7 جلسه دادگاه برای این پرونده گفته این پرونده 3 متهم دارد که یکی از آنها فعلا متواری شده است. به گزارش ایرنا مؤسسه سامن الحجج بیش از 12800 میلیارد تومان را به عنوان سپرده از مردم دریافت کرده است. این پرونده 360 شاکی دارد. چندی پیش یک مقام قضایی از آزادی همه متهمان پرونده شرکت تعاونی اعتبار سامن الحجج با توری وثیقه از زندان خبر داده بود. پیشتر احمد توکلی از چهره‌های جریان اصولگرا ضمن تهدید به افشای نام دریافت کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده سامن الحجج اعلام کرده بود اکثر این افراد قاضی‌های با سابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم بیننده و شنونده صبحانه با خبر امروز باشید.
صبحانه با خبر امروز، آخرین تحولات از هشدار آمریکا برای پایان همکاری‌های تجاری با ایران، گفتگو با وکیل مریم فرجی از بازداشتی‌های دیماه که مفقود شده است، انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور بازی رده‌بندی جام جهانی. درود بر شما که بیننده صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. با نزدیکتر شدن تاریخ آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روز جمعه فرانسه خبر داد که آمریکا درخواست آن کشور برای معاف کردن برخی شرکت‌های فرانسوی فعال در ایران از تحریم‌ها را رد کرده است. کیان منوی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در ادامه مذاکرات کشورهای اروپایی و آسیایی با آمریکا.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
پس از خروج آمریکا در 18 اردیبهشت از برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از شرکای اقتصادی و نفتی ایران در اروپا و آسیا خواست خرید نفت از ایران را به صفر برسانند تا مشمول تحریم‌ها نشوند. اتحادیه اروپا اواسط خرداد ماه نامه رسمی به امضای وزیران خارجه و دارایی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه به علاوه فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا ارسال کرد. اتحادیه اروپا در نامه خود به حوزه‌های فعالیت اقتصادی، صنایع دارویی، بهداشتی، انرژی، خودروسازی، صنایع هوایی غیر نظامی، صنایع زیربنایی و بانکی اشاره کرده بود. سرانجام روز جمعه برونو لومق وزیر دارایی فرانسه خبر داد که از استیو منوچین وزیر خزانه داری در مورد معاف شدن شرکت‌های فرانسوی جواب منفی دریافت کرده است. خبر دست رد آمریکا بر سینه فرانسوی‌ها در حالی منتشر می‌شود که چند کشور دیگر از جمله ژاپن و کره جنوبی هم در حال مذاکره با دولت ترامپ برای گرفتن معافیت هستند. اما در حالی که هشدار آمریکا، چین و روسیه متحدان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نیز در بر می‌گیرد، با این وجود دو کشور تاکنون واکنش مستقیمی به درخواست آمریکا ندادند. وزارت خزانه داری ایالات متحده می‌گوید در صورتی که چین، روسیه و اروپا به خرید نفت از ایران ادامه دهند، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که واکنش این دو کشور به خواسته آمریکا چه خواهد بود. مرتاد عمادی، کارشناس اقتصادی:
شاید محتوای مهم این باشه که چه اندازه چین و روسیه از کارت ایران استفاده خواهند کرد که چالش‌های دیگه‌ای که با آمریکا دارن به ویژه چین اونجا بتونن امتیازهای بهتری بگیرن. و من تصور می‌کنم که پس از مدتی چانه‌زنی و نشانه‌های مقاومت در ابتدا، این خواهیم دید که همراهی‌های تدریجی و در نهایت مثل پیش ساکت خواهند بود.
علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل که به روسیه سفر کرده، روز جمعه 22 تیر اعلام کرد که روسیه گفته است که 50 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. گفته ای که روز جمعه با تکذیب دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روبرو شد. چین، بزرگترین مشتری نفتی ایران، نیز اواخر اردیبهشت ماه ابراز امیدواری کرد که واردات نفت از ایران را ادامه دهد، اما از دادن تضمین خودداری کرد. دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران از 13 مرداد در ماه اوت و بخش بعدی آن از 13 آبان در ماه نوامبر اجرا می‌شود. آمریکا گفته است که تلاش خواهد کرد با این اقدام صادرات نفت ایران به صفر برسد. هرچند مقامات جمهوری اسلامی گفتند که بعید می‌دانند آمریکا بتواند به چنین هدفی دست یابد. کیان معنوی، رادیو فردا.
مریم فرجی از فعالان مدنی که در ناآرامی‌های دیماه سال گذشته بازداشت و محکوم به حبس شده بود، 8 روز پیش از منزل خارج شده و تاکنون خبری از وی در دست نیست. محمد حسین آقاسی، وکیل او، در توییتری از احتمال قتل وی خبر داده است. آقای آقاسی همراه ماست تا بیشتر از این پرونده و مریم فرجی بدونیم. آقای آقاسی، کمی از این پرونده بگید و اینکه چرا احتمال دادید که موکلتون کشته شده؟
اول من تشکر بکنم از تماستون و اجازه این که بتونم توضیحاتی راجع به این قضیه بدم، چون از دیشب که این توییت انجام شد مشکلات زیادی برای من فراهم شده. برزتون برسونم که در دیماه سال 96 ایشون در خیابان انقلاب دستگیر میشه و بعد به اتهام اجتماع تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی محاکمه و به 3 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم میشه و در مرحله تجدید نظر به من مراجعه کرد که من به دادگاه رجوع کردم. دادگاه برخلاف مقررات قانونی به استناد ذیل تبصره ذیل ماده 48 قانون جنایی کیفری ادعا کرد که شما باید تاییدیه رئیس قوه قضاییه را برای وکالت در پرونده داشته باشید و نهایتاً با اصرار من بعد از مدت حدود 1 ماه وکالت من را پذیرفت که تجدید نظر خواهی را مطرح بکنم. توییت هایی که من در رابطه با ایشون انجام دادم همون حدود 1 ماه پیش سوابقی بود که الان گرفتاری فراهم کرده. با مفقود شدن ایشون که در پنجشنبه 14 تیر ماه از خونه خارج شده به مقصد تهران و دیگه هیچ اثری ازش به دست نیامد، تحلیل من و خانوادش این بود که متاسفانه ممکنه که اتفاقی برای ایشون افتاده باشه و امکان قتل رو ما ارزیابی کردیم. در توییتی که من کردم عنوان کردم احتمالاً ایشون به قتل رسیده شده باشه، ولی متاسفانه برخی از کانال‌ها این رو برخلاف اونچه من عرض کرده بودم مطرح کردن و این مایه مشوش ذهن بسیاری از مردم شده که آیا ایشون به قتل رسیده. ما حدس می‌زنیم، ولی تصور ما اینه که ظرف 1 هفته آینده مشخص خواهد شد. تأکید می‌کنم که انگشت اتهام متوجه هیچ یک از مقامات و نهادهای قانونی کشور نیست و بیشتر دید ما این هستش که به شکل دیگری به قتل رسیده، چون هیچ گونه اطلاعی ازشون ما نداریم.
آقای آقاسی، هم اینجا و هم در توییتتون تاکید کردید که انگشت اتهام متوجه مراجع قانونی نیست، اما به هر حال بازداشتی‌هایی بودند که کسانی که زیر حکم بودند و در بازداشتگاه حالا یا در بیرون از بازداشتگاه به نحوی جون خودشون رو از دست دادن، مسئولیت جان اونها به عهده چه کسیه؟
بر اساس مقررات قانونی و به خصوص آیین‌نامه زندان‌ها، حفظ امنیت و تأمین جانی زندانی بر عهده زندانبان هست و این مسئولیت متوجه مقامات مسئول زندان هست. طبیعتاً کسانی که احیاناً اونجا حتی بیمار میشن و به بیمارستان و یا مرکز بهداشت زندان اعزام نمیشن و به علت این قصور و کوتاهی براشون مشکلی پیش میاد، مسئولین زندان قابل تعقیب هستن اگر کسی واقعا این اقدام رو به عمل بیاره.
خب راه این شکایت چگونه هستش؟ راه اثبات این چگونه هستش؟
البته اگر که پزشکی قانونی در این زمینه بررسی بکنه و متوجه بشه که علت فوت این شخص مثلا به علت اعتصاب قضا و یا نرساندنش به پزشک در موعد مقرر ناشی از این هست، طبیعتاً میشه شکایت کرد از مسئولین زندان. در اینجا به دادسرای کارکنان دولت باید شکایت بکنن، اما اگر که این کار مثلا اطلاعات سپاه انجام داده باشه، در سازمان قضایی نیروهای مسلح باید از این افراد شکایت کرد.
آقای آقاسی، ممنون از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
حدود 30 سال از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق می‌گذرد، اما پرونده مفقودان جنگ هنوز بسته نشده. برای تسریع در شناسایی و یافتن اجساد مفقودان جنگ، هیئتی مشترک میان ایران، عراق و سازمان جهانی صلیب سرخ تشکیل شده تا شاید این پرونده هرچه زودتر بسته شود. گزارشی ببینیم از ایلیا جزائری با تصاویری اختصاصی از این پروژه، با این توضیح که این گزارش حاوی تصاویری است که تماشای اون شاید برای برخی ناراحت کننده باشه.
ادامه عملیات جستجو برای یافتن پیکرهای مفقودان جنگ 8 ساله ایران و عراق، جنگی که 30 سال از پایان آن می گذرد. این تصاویر را وزارت شهدا و انفال شدگان اقلیم کردستان عراق در اختیار رادیو فردا قرار داده. بخشی از عملیات جستجو بر عهده سازمان جهانی صلیب سرخ است. نوالین رئیس کمیته فرعی نمایندگی سازمان صلیب سرخ در اربیل به رادیو فردا می گوید
نمیتوانم درباره مسائل فنی شناسایی کردن چیزی بگویم. نقش ما در درجه اول تعیین سرنوشت مفقودان در مناطق شاهد جنگ است و بعد از آن خانواده ها را در جریان سرنوشت فرزندان مفقود شدهشان قرار میدهیم.
آنطور که مقام های مسئول میگویند بیشترین شمار نیروهای مفقود ایرانی در جنگ در جبهه های غربی و شمال غربی، یعنی در مناطق مرزی اقلیم کردستان حضور داشتند. فؤاد عثمان سخنگوی وزارت شهدا و انفال شدگان اقلیم کردستان عراق میگوید
بالنسبه للمفقودين والاعداد
درباره تعداد مفقودان عراقی نمیتوانیم رقم مشخصی بدهیم، زیرا به دست آوردن آمار اکنون بسیار دشوار است. اما هیئت ایرانی میگوید که 1700 ایرانی همچنان مفقود هستند که جنازه هایشان در مناطق مرزی میان عراق و ایران دفن شده و اکثر آنها در مرزهای اقلیم کردستان هستند.
در همین ارتباط هیئتی از ایران عازم اقلیم کردستان شده تا در دیدار با مسئولان عراقی و سازمان جهانی صلیب سرخ موضوع مفقودان جنگ بررسی شود. حاصل جلسات چند روزه تشکیل کمیته مشترک بود تا عملیات جستجو و شناسایی اجساد مفقودان تسریع شود. هفته گذشته در بدو سفر هیئت ایرانی به اربیل، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران در کنفرانسی خبری گفته بود
30 سال هست که ما داریم این موضوع رو دنبال میکنیم، اما از 5 سال قبل به صورت سازمان یافته تری با کمک اقلیم شروع کردیم و در طول 5 سال گذشته بالغ بر 200 شهید پیدا شد و در حال حاضر با همت و مساعدت و تعاون دولت مرکزی عراق و همچنین مساعدت و تعاون مسئولین محلی اقلیم در دوستان انشاءالله قرار هست که این کار سرعت و شدت بیشتری بگیره.
با تمام این تلاش ها هنوز مشخص نیست پرونده مفقودان جنگ 8 ساله ایران عراق چه زمانی بسته خواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. مراسم خاکسپاری عباس امیرانتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و از اعضای جبهه ملی ایران روز جمعه در بهشت زهرای تهران انجام شد. در مراسم تشییع آقای امیرانتظام که از او به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نام برده می شود، چهره‌های نظیر مصطفی تاج‌زاده، محمد ملکی، عماد‌الدین باقی، الهه کولایی و احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری حضور داشتند. با درخواست وزیر ورزش برای معافیت 7 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران مخالفت شد. موسی کمالی از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد تقاضای وزیر ورزش برای معافیت 7 فوتبالیست کاری غیرقانونی و غیرقابل اجراست و ستاد کل نیروهای مسلح هیچ اقدامی برای معافیت انجام نخواهد داد. بنابر گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، نوسانات نرخ ارز بر خروج اتباع خارجی از ایران تأثیر بسزایی داشته است. بنابر گفته علی خدایی عضو کانون عالی شوراهای کار، تحولاتی که در بحث نرخ ارز به وجود آمده موجب شده تا مهاجرین و اتباع خارجی یک شبه 40% قدرت خرید خود را از دست دهند. به وعده هر شنبه سری بزنیم به جهان کتاب. آثار فرانس کافکا در ایران نیز با استقبال بسیاری روبرو بوده و کتاب‌هایی هم درباره زندگی و تفسیر داستان‌های او منتشر شده. برگردان فارسی کتاب کافکا در خاطره‌ها به ترجمه ناصر قیاسی نیز اخیراً منتشر شد. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست تا از این کتاب بیشتر بدونیم. آقای سرکویی، چرا شخصیت و زندگی کافکا هنوز در حاله از ابهام دیده میشه؟
خب بدونیم که آثار کافکا از مطرح‌ترین آثار بوده از دورانی که منتشر شده بعد از مرگ او، اغلب تا کنون و به همه زبان‌ها ترجمه شده، رساله‌های گوناگون درباره آثارش نوشته شده، چون که آثار کافکا اجازه می‌دهد به تفسیرهای گوناگون و هر بار که خونده میشه باز از نو ابعادی از اون کشف میشه. در این حال تضاد شخصیت کافکا با آثار او هم جالب است، برای که کافکا در یک خانواده یهودی در پراگ به دنیا میاد، در پراگ دوران امپراتوری اتریش به آلمانی می‌نویسه، بعد زندگی بسیار عجیبی داشته از این نظر که هم تنها بوده هم بسیار اجتماعی بوده، دکترا حقوق داشته، در ادارات کار مثل بیمه کارگری کار میکرده، اما در این حال از بوروکراسی به شدت نفرت داشته، در آثارش نفرت رو میبینیم، و در این حال هم توتالیتاریسمی رو که در راه بود پیش بینی میکنه، و نه فقط توتالیتاریسم، بلکه اون سلطه قدرت ها بر زندگی آدم ها که در قرن ما هم هستش.
خب برگردیم به کتاب کافکا در خاطره، این کتاب چه تصویری از این نویسنده میده؟
این کتاب رو هانس کوخ جمع‌آوری کرده که یکی مثلا مدیریت چاپ تطبیقی آثار کافکا رو بوده داشته، یعنی در واقع نسخه‌های اون رو با آثار منتشر شده مقایسه می‌کنه، و بعد بسیار مثلا کافکاشناس بزرگی است. در این کتاب اون اومده با کسانی که با کافکا زندگی کردن، از خدمتکار خانه پدری کافکا بگیر تا همکلاسی‌ها، تا نویسندگان، نقاشان، روشنفکران و غیره، که برای هر کسی که در یک دوره از زندگیش با کافکا رو دیده با اونا خاطراتشون رو نوشتن، و این کتاب با زبان‌های گوناگون است، چون کسانی که خاطرات نوشتن از تو فرهنگی گوناگون هستن، معیار هم این بوده که راجع به کافکا باشه و خاطرات بسیار مندرآوردی نباشه، شبیه خاطراتی در ایران چاپ بشه، بلکه خاطرات جدی باشه، و بعد هم در واقع صداهای گوناگون رو بعد این کتاب میشنویم، و به قول کافکا میگه در یک گروه کور هستش که به قدری حقیقت وجود دارد، نه در تکانی، ما هم میتونیم در این صداهای گوناگونی که کافکا رو دیدن و خاطرات خودشون از اونا بازگو کردن ابعادی از یک کافکا رو ببینیم.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما. باز هم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مروری خواهیم داشت بر رسانه‌های کاغذی منتشر شده صبح امروز در ایران.
امروز روزنامه سازندگی در تیتر یک خودش نوشته که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای در سفر به روسیه تونسته موافقت ولادیمیر پوتین برای سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری در ایران رو جلب کنه، و روسیه قول داده که در صورت خروج شرکت‌های غربی از ایران در جریان تحریم‌ها، شرکت‌های روسی جای اونها رو پر خواهند کرد. روزنامه اطلاعات هم علاوه بر اینکه تیتر یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، در گزارشی که منتشر کرده از سفر آقای ولایتی به روسیه تأکید کرده که موضوع حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه هم از جمله موارد مورد مذاکره میان آقای پوتین و آقای ولایتی بوده. روزنامه کیهان هم در تیتر یک خودش امروز نوشته که از قول آقای ولایتی، البته نوشته که ایشون در جریان سفر به روسیه گفته که اگر ایران نتواند نفت رو صادر کند، هیچ کس در منطقه نمیتواند، که یک جور تهدید ضمنی هست که بیشتر هم از زبان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بیان شده بود. اما درباره ارزیابی این سفر و اینکه چرا در چنین شرایطی آقای ولایتی راهی روسیه شده به عنوان فرستاده ویژه رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تاکید کرده که این ناشی از اتحاد استراتژیکی است که میان جمهوری اسلامی و روسیه برقرار شده، در سوریه و عراق و چند منطقه دیگر هم پیشتر آزمایش شده، و رهبر جمهوری اسلامی به شدت به این موضوع اعتقاد داره. روزنامه بهار تأکید کرده که این سفر نشانی نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی هست، چرا که همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل صورت گرفته و از طرفی روابط روسیه با کشورهای عربی هم خوب هست، و به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی این نگرانی رو دارن که پشت اونها در منطقه و در سوریه خالی بشه. روزنامه همدلی تأکید کرده که ماجرای سرمایه‌گذاری روسیه در ایران به این شکل خواهد بود که در واقع در ازای خرید نفت ایران، روسیه به ازاش کالا به ایران صادر خواهد کرد. و روزنامه جهان صنعت هم امروز در سرمقاله خودش تأکید کرده که روس‌ها قابل اعتماد نیستند، و توصیه کرده به مقام‌های جمهوری اسلامی که پیش از اون که دیر بشه به شکل مستقیم با آمریکا مذاکره کنند و مشکلات ما بین دو کشور رو حل کنند.
نامزدهای 70مین دوره جایزه امی که به اسکار تلویزیونی هم معروف است در حالی اعلام شدند که 70مین سری سریال گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت با نامزدی در 22 رشته در صدر جدول قرار گرفت. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
سریال گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت با 22 نامزدی در صدر جدول نامزدهای جایزه امی یا اسکار تلویزیونی در سال 2018 قرار گرفت. نامزدهای جایزه امی 2018 در حالی در لس آنجلس آمریکا معرفی شدند که پس از سالها شبکه نتفلیکس توانست از رقیب خود HBO پیشی بگیرد. محصولات نتفلیکس امسال در 112 رشته نامزد شدند و محصولات HBO در 108 رشته توانستند نامزد جایزه شوند. در میان نامزدهای امسال پس از گیم آف ترونز سریال‌های وست‌ورد به همراه ساتردی نایت لایف با 21 نامزدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در بخش بهترین سریال درام مجموعه‌های The Crown یا تاج، بازی تاج و تخت، The Handmaid's Tale یا داستان خدمتکار، Stranger Things یا چیزهای بیگانه، The Americans یا آمریکایی‌ها، This Is Us یا این ما هستیم و وست‌ورد نامزد دریافت جایزه شدند. سال گذشته سری اول سریال The Handmaid's Tale توانست جایزه بهترین سریال درام را از آن خود کند. این سریال جایزه گلدن گلوب بهترین سریال درام را نیز سال گذشته از آن خود کرد. در بخش بهترین سریال درام در رشته بازیگری از میان نامزدها میتوان به جیسون بیتمن برای سریال اوزارک، اد هریس و جفری رایت برای سریال وست‌ورد و متیو ریس برای سریال آمریکایی‌ها اشاره کرد. در میان بازیگران مرد سریال محدود تلویزیونی هم نام دو بازیگر سرشناس به چشم می‌خورد. آنتونیو باندراس برای نابغه پیکاسو و بندیکت کامبربچ برای سریال پاتریک ملروس. در بخش بهترین سریال در رشته بازیگری زن هم میتوان به الیزابت ماس برای داستان خدمتکار، کری راسل برای آمریکایی‌ها و ایوان ریچل وود برای وست‌ورد اشاره کرد. امسال 70مین دوره مراسم جایزه امی برگزار خواهد شد.
و خبرهایی از گوش و کنار جهان. پس از صعود کرواسی به فینال جام جهانی، اعضای هیئت دولت این کشور با پیراهن تیم ملی فوتبال کشورشان در جلسه هیئت دولت حضور یافتند. پیشتر کولیندا کیتاروویچ رئیس جمهوری کرواسی با پوشیدن پیراهن تیم ملی کشورش در ورزشگاه حضور یافته بود. تصاویر شادی او پس از صعود به فینال جام جهانی به طور گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای جهان منتشر شده است. خانم کیتاروویچ همچنین در حاشیه نشست ناتو پیراهن تیم ملی کشورش را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا اهدا کرد. سفر دونالد ترامپ به بریتانیا و ملاقات او با نخست وزیر و ملکه با اعتراض مخالفان سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا همراه بوده است. در این رابطه روز جمعه و برای ساعاتی مخالفان سفر آقای ترامپ بادکنک بزرگ او به شکل نوزادی به هوا فرستادند. این در حالی است که احزاب دست راستی بریتانیا از سفر آقای ترامپ استقبال کردند. در هفتمین روز جشنواره گاوبازی سان فرمین در شهر پامپلونای اسپانیا، جدال چند گاوباز با گاوها چند مجروح بر جای گذاشت. سان فرمین نام فستیوالی تاریخی است که هر ساله از سال 1591 میلادی بین ظهر روز ششم ژوئیه تا نیمه شب 14 ژوئیه در شهر پامپلونای اسپانیا برگزار می‌شود. مهدی رستم‌پور همراه ماست تا ببینیم از دنیای ورزش چه خبرهایی داره. مهدی، از مسابقات جام جهانی شروع کنیم.
سلام رویا، همچنین بینندگان محترم. امروز رقابت رده بندی جام جهانی برگزار میشه. بین انگلیس و بلژیک دومین بازیشون رو در این جام. جالبه که بازی اولشون تا حدود زیادی جنبه تشریفاتی داشت. دو تیم چندان تمایلی به بردن نداشتن چون صعودشون مسجل بود و تیمی که دوم میشد مسیر راحت‌تری رو طی می‌کرد. و عجیبه که در یک جام دو تیم دو بار با هم بازی میکنن در حالی که هر دو بازی تا حدودی شرایط یکسانی داره. علی بازی رده‌بندی هم در واقع چندان در خاطره ها نمیمونه که چه تیمایی در جام جهانی سوم میشن. میدونیم که جام ملت های اروپا بازی رده‌بندی نداره، جام ملت های آسیا هم دوره جدیدش قرار نیست بازی رده‌بندی داشته باشه، ولی به هر حال طبیعیه که هر دو تیم با تمام قوا میان تا جام رو با پیروزی ترک کنن و مدال بگیرن. و برای علاقه‌مندان فوتبال در ایران هم نکته بسیار مهم این بازی اینه که علیرضا فغانی قضاوت مسابقه رو به عهده داره. با قضاوت‌های خوبش در طول جام جهانی همراه با آقایان سخندان و منصوری که او رو کمک می‌کنن در قضاوت بازی رده‌بندی جام جهانی.
از بازی‌های تنیس ویمبلدون چه خبر؟
امروز رقابت‌های زنان فینالش برگزار میشه. نکته جالب اینه که سرینا ویلیامز با رتبه 181 در رنکینگ تنیس بازان زن برتر جهان وارد مسابقات چون که او مدت‌ها دور بود از رقابت‌ها به خاطر تولد فرزندش و با آنگلیک کربر بازی می‌کنه. تکرار فینال 2016 که سرینا اونجا کربه رو برد. جالبه که 23 بار سرینا ویلیامز گرند اسلم برده، میتونه امروز 24می رو هم ببره. و باز یه نکته جالبتر این که سال در واقع 2002 قهرمان شده در این رقابت‌ها و باز بعد از 16 سال میتونه مجدداً قهرمان بشه. استمرار و طول دوران قهرمانیش در واقع در حد یک اسطوره است در ورزش جهان.
مرسی از تو مهدی.
سپاسگزارم.
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. همکارانم با آخرین خبرها در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز و روزگار خوش، شاد باشید و منا.
ساعت 7:30 من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر بریتانیا خواست به فشار بر تهران ادامه دهد. بیمه لویدز میگوید احتمالاً با بازگشت تحریم‌ها قادر به ادامه همکاری با ایران نخواهد بود. و سخنگوی کاخ کرملین از خرید نفت ایران در برابر فروش کالای روسی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد بریتانیا باید به فشارهایش بر ایران ادامه دهد. دونالد ترامپ روز جمعه در این نشست خبری اعلام کرد او و ترزا می نخست وزیر بریتانیا بر سر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح‌های اتمی دست یابد اشتراک نظر دارند. ترزا می نیز در این نشست خبری با اشاره به آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده تهران در منطقه خان گفت برای عقب راندن ایران از یمن میتوان کارهای بیشتری انجام داد. همزمان با نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا هزاران تن از طرفداران حقوق زنان، فعالان محیط زیست و منتقدان به سیاست‌ها، رفتار و سخنان آقای ترامپ راهپیمایی اعتراضی گسترده‌ای را در لندن برگزار کردند. رویترز روز جمعه در گزارشی با اشاره به تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران گفت این تحریم‌ها احتمالاً مانع استفاده از سیستم فناوری اطلاعات لویدز لندن برای هر بیمه ایرانی خواهد شد و بر مشکلات بیمه‌گران اروپایی در ارتباط با ایران افزوده است. رئیس هیئت مدیره شرکت لویدز به رویترز گفته است این شرکت به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌ها قادر به پردازش کسب و کار مربوط به ایران از طریق سیستم لویدز نیست، زیرا بخشی از آن متعلق به یک شرکت آمریکایی است. با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در 18 اردیبهشت ماه، تحریم‌های مربوط به بیمه نیست که پیشتر لغو شده بود مجدداً اعمال خواهد شد. شرکت لویدز لندن و دیگر بیمه‌گران اروپایی پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران در سال 2015 فعالیت خود در ایران را آغاز کرده بودند. این شرکت‌ها در حوزه تجاری، دریایی و انرژی بیمه‌های به ایران ارائه می‌کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز جمعه گفت خرید نفت ایران تنها در برابر کالای روسی امکان پذیر است. سخنگوی کرملین در پیان عنوان شد که علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از قلعه گفته بود شرکت‌های روسی برای سرمایه گذاری در ایران از جمله در بخش‌های نفت و گاز تا سقف 50 میلیارد دلار آمادگی دارند. این در حالی است که وزیر انرژی روسیه نیز از برنامه نفت در برابر کالا در معاملات نفتی با ایران خبر داده است. پیش از این استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود در صورتی که روسیه، چین و اروپا به خرید نفت از ایران ادامه بدهند، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. روسیه میگوید به طور مستقیم از ایران نفت نمی‌خرد و مبادله کالا در برابر نفت صورت می‌گیرد. انفجار یک بمب انتحاری در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور 128 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت. فرد بمبگذار خود را در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در نزدیکی کویت مرکز ایالت بلوچستان منفجر کرده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پاکستان سوم مرداد ماه شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود و حزب دارای اکثریت در پارلمان نخست وزیر را تعیین خواهد کرد. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از فرار یکی از متهمان پرونده مؤسسه مالی و اعتباری سامین الحجج خبر داد. محسن افتخاری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام برگزاری 7 جلسه دادگاه برای این پرونده گفته این پرونده 3 متهم دارد که یکی از آنها فعلا متواری شده است. به گزارش ایرنا مؤسسه سامین الحجج بیش از 12800 میلیارد تومان را به عنوان سپرده از مردم دریافت کرده است. این پرونده 360 شاکی دارد. چندی پیش یک مقام قضایی از آزادی همه متهمان پرونده شرکت تعاونی اعتبار سامین الحجج با تودیع وثیقه از زندان خبر داده بود. پیشتر احمد توکلی یکی از چهره‌های جریان اصولگرا ضمن تهدید به افشای نام دریافت کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده سامین الحجج اعلام کرده بود اکثر این افراد قاضی‌های با سابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند. اما در اینجا از شما دعوت میکنم بیننده و شنونده صبحانه با خبر امروز باشید.
در صبحانه با خبر امروز آخرین تحولات از هشدار آمریکا برای پایان همکاری‌های تجاری با ایران. گفتگو با وکیل مریم فرجی از بازداشتی‌های دیماه که مفقود شده است. انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور بازی رده‌بندی جام جهانی. درود بر شما که بیننده صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. با نزدیکتر شدن تاریخ آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران روز جمعه فرانسه خبر داد که آمریکا درخواست آن کشور برای معاف کردن برخی شرکت‌های فرانسوی فعال در ایران از تحریم‌ها را رد کرده است. کیان منوی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در ادامه مذاکرات کشورهای اروپایی و آسیایی با آمریکا.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
پس از خروج آمریکا در 18 اردیبهشت از برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از شرکای اقتصادی و نفتی ایران در اروپا و آسیا خواست خرید نفت از ایران را به صفر برسانند تا مشمول تحریم‌ها نشوند. اتحادیه اروپا اواسط خرداد ماه نامه رسمی به امضای وزیران خارجه و دارایی 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه به علاوه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا ارسال کرد. اتحادیه اروپا در نامه خود به حوزه‌های فعالیت اقتصادی، صنایع دارویی، بهداشتی، انرژی، خودروسازی، صنایع هوایی غیر نظامی، صنایع زیربنایی و بانکی اشاره کرده بود. سرانجام روز جمعه برونو لومق وزیر دارایی فرانسه خبر داد که از استیو منوچین وزیر خزانه داری در مورد معاف شدن شرکت‌های فرانسوی جواب منفی دریافت کرده است. خبر دست رد آمریکا بر سینه فرانسوی‌ها در حالی منتشر می‌شود که چند کشور دیگر از جمله ژاپن و کره جنوبی هم در حال مذاکره با دولت ترامپ برای گرفتن معافیت هستند. اما در حالی که هشدار آمریکا، چین و روسیه متحدان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نیز در بر می‌گیرد، با این وجود دو کشور تاکنون واکنش مستقیمی به درخواست آمریکا ندادند. وزارت خزانه داری ایالات متحده می‌گوید در صورتی که چین، روسیه و اروپا به خرید نفت از ایران ادامه دهند، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که واکنش این دو کشور به خواسته آمریکا چه خواهد بود. مرتاد عمادی، کارشناس اقتصادی:
شاید محتوای مهم این باشه که چه اندازه چین و روسیه از کارت ایران استفاده خواهند کرد که چالش‌های دیگه‌ای که با آمریکا دارن به ویژه چین اونجا بتونن امتیازهای بهتری بگیرن. و من تصور میکنم که پس از مدتی چانه‌زنی و نشانه‌های مقاومت در ابتدا این خواهیم دید که همراهی‌های تدریجی و در نهایت مثل پیش ساکت خواهند بود.
علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل که به روسیه سفر کرده، روز جمعه 22 تیر اعلام کرد که روسیه گفته است که 50 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. گفته ای که روز جمعه با تکذیب دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روبرو شد. چین بزرگترین مشتری نفتی ایران نیز اواخر اردیبهشت ماه ابراز امیدواری کرد که واردات نفت از ایران را ادامه دهد، اما از دادن تضمین خودداری کرد. دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران از 13 مرداد در ماه اوت و بخش بعدی آن از 13 آبان در ماه نوامبر اجرا می‌شود. آمریکا گفته است که تلاش خواهد کرد با این اقدام صادرات نفت ایران به صفر برسد. هرچند مقامات جمهوری اسلامی گفتند که بعید می‌دانند آمریکا بتواند به چنین هدفی دست یابد. کیان معنوی، رادیو فردا.
مریم فرجی از فعالان مدنی که در ناآرامی‌های دیماه سال گذشته بازداشت و محکوم به حبس شده بود، 8 روز پیش از منزل خارج شده و تا کنون خبری از وی در دست نیست. محمد حسین آقاسی، وکیل او، در توییتری از احتمال قتل وی خبر داده است. آقای آقاسی همراه ماست تا بیشتر از این پرونده و مریم فرجی بدونیم. آقای آقاسی، کمی از این پرونده بگید و اینکه چرا احتمال دادید که موکلتون کشته شده؟
اول من تشکر بکنم از تماستون و اجازه این که بتونم توضیحاتی راجع به این قضیه بدم، چون از دیشب که این توییت انجام شد مشکلات زیادی برای من فراهم شده. برزتون برسونم که در دیماه سال 96 ایشون در خیابان انقلاب دستگیر میشه و بعد به اتهام اجتماع تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی محاکمه و به 3 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم میشه و در مرحله تجدید نظر به من مراجعه کرد که من به دادگاه رجوع کردم. دادگاه برخلاف مقررات قانونی به استناد ذیل تبصره ذیل ماده 48 قانون جلسه کیفری ادعا کرد که شما باید تاییدیه رئیس قوه قضاییه رو برای وکالت در پرونده داشته باشید و نهایتاً با اصرار من بعد از مدت حدود 1 ماه وکالت من پذیرفت که تجدید نظر خواهی رو مطرح بکنم. توییت هایی که من در رابطه با ایشون انجام دادم همون حدود 1 ماه پیش سوابقی بود که الان گرفتاری فراهم کرده. با مفقود شدن ایشون که در پنجشنبه 14 تیر ماه از خونه خارج شده به مقصد تهران و دیگه هیچ اثری ازش به دست نیامد، تحلیل من و خانوادش این بود که متاسفانه ممکنه که اتفاقی برای ایشون افتاده باشه و امکان قتل رو ما ارزیابی کردیم. در توییتی که من کردم عنوان کردم احتمالاً ایشون به قتل رسیده شده باشه، ولی متاسفانه برخی از کانال‌ها این رو برخلاف اونچه من عرض کرده بودم مطرح کردن و این مایه مشوش ذهن بسیاری از مردم شده که آیا ایشون به قتل رسیده. ما حدس می‌زنیم، ولی تصور ما اینه که ظرف 1 هفته آینده مشخص خواهد شد. تأکید می‌کنم که انگشت اتهام متوجه هیچ یک از مقامات و نهادهای قانونی کشور نیست و بیشتر دید ما این هستش که به شکل دیگری به قتل رسیده، چون هیچ گونه اطلاعی ازشون ما نداریم.
آقای آقاسی، هم اینجا و هم در توییتتون تاکید کردید که انگشت اتهام متوجه مراجع قانونی نیست، اما به هر حال بازداشتی‌هایی بودند که کسانی که زیر حکم بودند و در بازداشتگاه حالا یا در بیرون از بازداشتگاه به نحوی جون خودشون از دست دادن، مسئولیت جان اونها به عهده چه کسیه؟
بر اساس مقررات قانونی و به خصوص آیین‌نامه زندان‌ها، حفظ امنیت و تأمین جانی زندانی بر عهده زندانبان هست و این مسئولیت متوجه مقامات مسئول زندان هست. طبیعتاً کسانی که احیانا اونجا حتی بیمار میشن و به بیمارستان و یا مرکز بهداشت زندان اعزام نمیشن و به علت این قصور و کوتاهی براشون مشکلی پیش میاد، مسئولین زندان قابل تعقیب هستن اگر کسی واقعا این اقدام رو به عمل بیاره.
خب راه این شکایت چگونه هستش؟ راه اثبات این چگونه هستش؟
البته اگر که پزشکی قانونی در این زمینه بررسی بکنه و متوجه بشه که علت فوت این شخص مثلا به علت اعتصاب قضا و یا نرسوندنش به پزشک در موعد مقرر ناشی از این هست، طبیعتاً میشه شکایت کرد از مسئولین زندان. در اینجا به دادسرای کارکنان دولت باید شکایت بکنن، اما اگر که این کار مثلا اطلاعات سپاه انجام داده باشه، در سازمان قضایی نیروی مسلح باید از این افراد شکایت کرد.
آقای آقاسی، ممنون از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
حدود 30 سال از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق می‌گذرد، اما پرونده مفقودان جنگ هنوز بسته نشده. برای تسریع در شناسایی و یافتن اجساد مفقودان جنگ، هیئتی مشترک میان ایران، عراق و سازمان جهانی صلیب سرخ تشکیل شده تا شاید این پرونده هرچه زودتر بسته شود. گزارشی ببینیم از ایلیا جزائری با تصاویری اختصاصی از این پروژه، با این توضیح که این گزارش حاوی تصاویری است که تماشای اون شاید برای برخی ناراحت کننده باشه.
ادامه عملیات جستجو برای یافتن پیکرهای مفقودان جنگ 8 ساله ایران و عراق، جنگی که 30 سال از پایان آن می‌گذرد. این تصاویر را وزارت شهدا و انفال شدگان اقلیم کردستان عراق در اختیار رادیو فردا قرار داده. بخشی از عملیات جستجو بر عهده سازمان جهانی صلیب سرخ است. نوالین، رئیس کمیته فرعی نمایندگی سازمان صلیب سرخ در اربیل، به رادیو فردا می‌گوید:
I can't comment on the technicality. نمی توانم درباره مسائل فنی شناسایی کردن چیزی بگویم. نقش ما در درجه اول تعیین سرنوشت مفقودان در مناطق شاهد جنگ است و بعد از آن خانواده ها را در جریان سرنوشت فرزندان مفقود شدهشان قرار می دهیم.
آنطور که مقام های مسئول می گویند، بیشترین شمار نیروهای مفقود ایرانی در جنگ در جبهه های غربی و شمال غربی، یعنی در مناطق مرزی اقلیم کردستان حضور داشتند. فؤاد عثمان، سخنگوی وزارت شهدا و انفال شدگان اقلیم کردستان عراق، می گوید:
بالنسبه للمفقودين والاعداد
درباره تعداد مفقودان عراقی نمیتوانیم رقم مشخصی بدهیم، زیرا به دست آوردن آمار اکنون بسیار دشوار است. اما هیئت ایرانی میگوید که 1700 ایرانی همچنان مفقود هستند که جنازه هایشان در مناطق مرزی میان عراق و ایران دفن شده و اکثر آنها در مرزهای اقلیم کردستان هستند.
در همین ارتباط، هیئتی از ایران عازم اقلیم کردستان شده تا در دیدار با مسئولان عراقی و سازمان جهانی صلیب سرخ موضوع مفقودان جنگ بررسی شود. حاصل جلسات چند روزه تشکیل کمیته مشترک بود تا عملیات جستجو و شناسایی اجساد مفقودان تسریع شود. هفته گذشته در بدو سفر هیئت ایرانی به اربیل، محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در کنفرانسی خبری گفته بود:
30 سال هست که ما داریم این موضوع رو دنبال میکنیم، اما از 5 سال قبل به صورت سازمان یافته تری با کمک اقلیم شروع کردیم و در طول 5 سال گذشته بالغ بر 200 شهید پیدا شد و در حال حاضر با همت و مساعدت و تعاون دولت مرکزی عراق و همچنین مساعدت و تعاون مسئولین محلی اقلیم در دوستان، انشاءالله قرار هست که این کار سرعت و شدت بیشتری بگیره.
با تمام این تلاش ها هنوز مشخص نیست پرونده مفقودان جنگ 8 ساله ایران عراق چه زمانی بسته خواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. مراسم خاکسپاری عباس امیرانتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و از اعضای جبهه ملی ایران، روز جمعه در بهشت زهرای تهران انجام شد. در مراسم تشییع آقای امیرانتظام، که از او به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نام برده می شود، چهره‌های نظیر مصطفی تاج‌زاده، محمد ملکی، عمادالدین باقی، الهه کولایی و احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، حضور داشتند. با درخواست وزیر ورزش برای معافیت 7 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران مخالفت شد. موسی کمالی از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد تقاضای وزیر ورزش برای معافیت 7 فوتبالیست کاری غیرقانونی و غیرقابل اجراست و ستاد کل نیروهای مسلح هیچ اقدامی برای معافیت انجام نخواهد داد. بنابر گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، نوسانات نرخ ارز بر خروج اتباع خارجی از ایران تأثیر بسزایی داشته است. بنابر گفته علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای کار، تحولاتی که در بحث نرخ ارز به وجود آمده موجب شده تا مهاجرین و اتباع خارجی یک شبه 40% قدرت خرید خود را از دست دهند. به وعده هر شنبه سری بزنیم به جهان کتاب. آثار فرانس کافکا در ایران نیز با استقبال بسیاری روبرو بوده و کتاب‌هایی هم درباره زندگی و تفسیر داستان‌های او منتشر شده. برگردان فارسی کتاب کافکا در خاطره‌ها به ترجمه ناصر قیاسی نیز اخیراً منتشر شد. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست تا از این کتاب بیشتر بدونیم. آقای سرکوهی، چرا شخصیت و زندگی کافکا هنوز در حاله‌ای از ابهام دیده میشه؟
خب بدونیم که آثار کافکا از مطرح‌ترین آثار بوده از دورانی که منتشر شده بعد از مرگ او، اغلب تا کنون و به همه زبان‌ها ترجمه شده، رساله‌های گوناگون درباره آثارش نوشته شده، چون که آثار کافکا اجازه می‌دهد به تفسیرهای گوناگون و هر بار که خونده میشه باز از نو ابعادی از اون کشف میشه. در این حال تضاد شخصیت کافکا با آثار او هم جالب است، برای که کافکا در یک خانواده یهودی در پراگ به دنیا میاد، در پراگ دوران امپراتوری اتریش، به آلمانی می‌نویسه، بعد زندگی بسیار عجیبی داشته از این نظر که هم تنها بوده هم بسیار اجتماعی بوده، دکترای حقوق داشته، در ادارات کار مثل بیمه کارگری کار میکرده، اما در این حال از بوروکراسی به شدت نفرت داشته. در آثارش نفرت رو میبینیم و در این حال هم توتالیتریسمی رو که در راه بود پیش بینی میکنه، و نه فقط توتالیتریسم، بلکه به اون سلطه قدرت ها بر زندگی آدم ها که در قرن ما هم هستش.
خب برگردیم به کتاب کافکا در خاطره. این کتاب چه تصویری از این نویسنده میده؟
این کتاب رو هانس گرت کوخ جمع‌آوری کرده که یکی به اسم مدیریت چاپ تطبیقی آثار کافکا رو به عهده داشته، یعنی در واقع نسخه‌های اون رو با آثار منتشر شده مقایسه می‌کنه و بعد بسیار اصلا کافکاشناس بزرگی است. در این کتاب اون اومده با کسانی که با کافکا زندگی کردن، از خدمتکار خانه پدری کافکا بگیر تا همکلاسی‌ها، تا نویسندگان، نقاشان، روشنفکران و غیره، که به هر کسی که در یک دوره از زندگیش با کافکا رو دیده با اونها خاطراتشون رو نوشتن. بعد این کتاب با زبان‌های گوناگون است، چون کسانی که خاطرات نوشتن از تو فرهنگی گوناگون هستن، معیار هم این بوده که راجع به کافکا باشه و خاطرات به اصطلاح مندرآوردی نباشه، شبیه خاطراتی که در ایران چاپ میشه، بلکه خاطرات جدی باشه. و بعد هم در واقع صداهای گوناگون رو بعد این کتاب میشنویم، و به قول کافکا میگه در یک گروه کور هستش که قدری حقیقت وجود دارد، نه در تک خانی. ما هم میتونیم در این صداهای گوناگونی که کافکا رو دیدن و خاطرات خودشون از اونها بازگو کردن، ابعادی از یافت کافکا رو ببینیم.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما. باز هم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مروری خواهیم داشت بر رسانه‌های کاغذی منتشر شده صبح امروز در ایران.
امروز روزنامه سازندگی در تیتر یک خودش نوشته که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای در سفر به روسیه تونسته موافقت ولادیمیر پوتین برای سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری در ایران رو جلب کنه و روسیه قول داده که در صورت خروج شرکت‌های غربی از ایران در جریان تحریم‌ها، شرکت‌های روسی جای اونها رو پر خواهند کرد. روزنامه اطلاعات هم علاوه بر اینکه تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، در گزارشی که منتشر کرد از سفر آقای ولایتی به روسیه تأکید کرده که موضوع حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه هم از جمله موارد مورد مذاکره میان آقای پوتین و آقای ولایتی بوده. روزنامه کیهان هم در تیتر یکی خودش امروز نوشته که از قول آقای ولایتی، البته نوشته که ایشون در جریان سفر به روسیه گفته که اگر ایران نتواند نفت رو صادر کند، هیچ کس در منطقه نمیتواند، که یک جور تهدید ضمنی هست که بیشتر هم از زبان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بیان شده بود. اما درباره ارزیابی این سفر و اینکه چرا در چنین شرایطی آقای ولایتی راهی روسیه شده به عنوان فرستاده ویژه رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تاکید کرده که این ناشی از اتحاد استراتژیکی است که میان جمهوری اسلامی و روسیه برقرار شده، در سوریه و عراق و چند منطقه دیگر هم پیشتر آزمایش شده و رهبر جمهوری اسلامی به شدت به این موضوع اعتقاد داره. روزنامه بهار تاکید کرده که این سفر نشانی نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی هست، چرا که همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل صورت گرفته و از طرفی روابط روسیه با کشورهای عربی هم خوب هست، و به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی این نگرانی رو دارن که پشت اونها در منطقه و در سوریه خالی بشه. روزنامه همدلی تاکید کرده که ماجرای سرمایه‌گذاری روسیه در ایران به این شکل خواهد بود که در واقع در ازای خرید نفت ایران، روسیه به ازاش کالا به ایران صادر خواهد کرد. و روزنامه جهان صنعت هم امروز در سرمقاله خودش تاکید کرده که روس‌ها قابل اعتماد نیستند، و توصیه کرده به مقام های جمهوری اسلامی که پیش از اون که دیر بشه به شکل مستقیم با آمریکا مذاکره کنند و مشکلات ما بین دو کشور رو حل کنند.
نامزدهای 70مین دوره جایزه امی که به اسکار تلویزیونی هم معروف است در حالی اعلام شدند که 70مین سری سریال گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت با نامزدی در 22 رشته در صدر جدول قرار گرفت. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
سریال گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت با 22 نامزدی در صدر جدول نامزدهای جایزه امی یا اسکار تلویزیونی در سال 2018 قرار گرفت. نامزدهای جایزه امی 2018 در حالی در لس آنجلس آمریکا معرفی شدند که پس از سالها شبکه نتفلیکس توانست از رقیب خود HBO پیشی بگیرد. محصولات نتفلیکس امسال در 112 رشته نامزد شدند و محصولات HBO در 108 رشته توانستند نامزد جایزه شوند. در میان نامزدهای امسال پس از گیم آف ترونز سریال‌های وست‌ورد به همراه ساتردی نایت لایف با 21 نامزدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در بخش بهترین سریال درام مجموعه‌های The Crown یا تاج، بازی تاج و تخت، The Handmaid's Tale یا داستان خدمتکار، Stranger Things یا چیزهای بیگانه، The Americans یا آمریکایی‌ها، This Is Us یا این ما هستیم و Westworld نامزد دریافت جایزه شدند. سال گذشته سری اول سریال The Handmaid's Tale توانست جایزه بهترین سریال درام را از آن خود کند. این سریال جایزه گلدن گلوب بهترین سریال درام را نیز سال گذشته از آن خود کرد. در بخش بهترین سریال درام در رشته بازیگری از میان نامزدها میتوان به جیسون بیتمن برای سریال اوزارک، اد هریس و جفری رایت برای سریال وست‌ورلد و متیو ریس برای سریال آمریکایی‌ها اشاره کرد. در میان بازیگران مرد سریال محدود تلویزیونی هم نام دو بازیگر سرشناس به چشم می‌خورد. آنتونیو باندراس برای نابغه پیکاسو و بندیکت کامبربچ برای سریال پاتریک ملروس. در بخش بهترین سریال در رشته بازیگری زن هم می توان به الیزابت ماس برای داستان خدمتکار، کری راسل برای آمریکایی ها و ایوان ریچل وود برای وست‌ورلد اشاره کرد. امسال 70مین دوره مراسم جایزه امی برگزار خواهد شد.
و خبرهایی از گوش و کنار جهان. پس از صعود کرواسی به فینال جام جهانی، اعضای هیئت دولت این کشور با پیراهن تیم ملی فوتبال کشورشان در جلسه هیئت دولت حضور یافتند. پیشتر کولیندا کیتاروویچ رئیس جمهوری کرواسی با پوشیدن پیراهن تیم ملی کشورش در ورزشگاه حضور یافته بود. تصاویر شادی او پس از صعود به فینال جام جهانی به طور گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای جهان منتشر شده است. خانم کیتاروویچ همچنین در حاشیه نشست ناتو پیراهن تیم ملی کشورش را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا اهدا کرد. سفر دونالد ترامپ به بریتانیا و ملاقات او با نخست وزیر و ملکه با اعتراض مخالفان سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا همراه بوده است. در این رابطه روز جمعه و برای ساعاتی مخالفان سفر آقای ترامپ بادکنک بزرگ او به شکل نوزادی به هوا فرستادند. این در حالی است که احزاب دست راستی بریتانیا از سفر آقای ترامپ استقبال کردند. در هفتمین روز جشنواره گاوبازی سان فرمین در شهر پامپلونای اسپانیا، جدال چند گاوباز با گاوها چند مجروح بر جای گذاشت. سان فرمین نام فستیوالی تاریخی است که هر ساله از سال 1591 میلادی بین ظهر روز ششم ژوئیه تا نیمه شب 14 ژوئیه در شهر پامپلونای اسپانیا برگزار می‌شود. مهدی رستم‌پور همراه ما تا ببینیم از دنیای ورزش چه خبرهایی داره. مهدی، از مسابقات جام جهانی شروع کنیم.
سلام رویا، همچنین بینندگان محترم. امروز رقابت رده بندی جام جهانی برگزار میشه بین انگلیس و بلژیک، دومین بازیشون رو در این جام. جالبه که بازی اولشون تا حدود زیادی جنبه تشریفاتی داشت، دو تیم چندان تمایلی به بردن نداشتن چون صعودشون مسجل بود و تیمی که دوم میشد مسیر راحت تری رو طی میکرد. و عجیبه که در یک جام دو تیم دو بار با هم بازی میکنن در حالی که هر دو بازی تا حدودی شرایط یکسانی داره. علی، بازی رده بندی هم در واقع چندان در خاطره ها نمیمونه که چه تیمایی در جام جهانی سوم میشن. میدونیم که جام ملت های اروپا بازی رده بندی نداره، جام ملت های آسیا هم دوره جدیدش قرار نیست بازی رده بندی داشته باشه، ولی به هر حال طبیعیه که هر دو تیم با تمام قوا میان تا جام رو با پیروزی ترک کنن و مدال بگیرن. و برای علاقه‌مندان فوتبال در ایران هم نکته بسیار مهم این بازی اینه که علیرضا فغانی قضاوت مسابقه رو به عهده داره، با قضاوت‌های خوبش در طول جام جهانی همراه با آقایان سخندان و منصوری که او رو کمک میکنن در قضاوت بازی رده‌بندی جام جهانی.
از بازی‌های تنیس ویمبلدون چه خبر؟
امروز رقابت‌های زنان فینالش برگزار میشه. نکته جالب اینه که سرینا ویلیامز با رتبه 181 در رنکینگ تنیس بازان زن برتر جهان وارد مسابقات چون که او مدت‌ها دور بود از رقابت‌ها به خاطر تولد فرزندش و با آنگلیک کربر بازی میکنه. تکرار فینال 2016 که سرینا اونجا کربر رو برد. جالبه که 23 بار سرینا ویلیامز گرند اسلم برده، میتونه امروز 24 رو هم ببره. و باز یه نکته جالبتر این که سال در واقع 2002 قهرمان شده در این رقابت ها و باز بعد از 16 سال میتونه مجددا قهرمان بشه. استمرار و طول دوران قهرمانیش در واقع در حد یک اسطوره است در ورزش جهان.
مرسی از تو مهدی،
سپاسگزارم.
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. همکارانم با آخرین خبرها در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز و روزگار خوش، شاد باشید و منم.